بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با استعمال لفظ در اکثر از بحث اصول، بحثمون در استعمال لفظ در اکثر از معنا بود. در اینجا مباحثی رو مطرح کردیم، فرمایشات بزرگان رو در اینجا بیان کردیم. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف یه مطلبی رو بیان کردند که به نظر ما فرمایشات مرحوم امام در این بحث بهترین فرمایش هست. در مجموع کلمات علما رو اگر بررسی بکنید، به نظر ما فرمایشات مرحوم امام بهترین فرمایش در این بحث می باشد و تحقیقاتی که امام انجام داده قوی ترین تحقیق هست. یکی از نکاتی که در اینجا مرحوم امام بیان می فرمایند که ما در صفحه 401 بیان کردیم این است که مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا یه متکلم داره، یه سامع داره. اونی که متکلمه اول معنا رو ملاحظه میکنه و بعد از لفظ استفاده میکنه برای اون معنا، که در اینجا معنا آلت لحاظ لفظه. یعنی شما وقتی میخواید یک مطلبی رو بگید، بگید زیدون قائمون، اول معنای زید در ذهنتون میاد، معنای قائمون در ذهن مبارکتون میاد، اول معنا مجسم میشه، بعد میگید زیدون قائمون، اول معنا، بعد چی؟ بعد لفظ. پس بنابراین معنا وسیله میشه که شما از یه لفظی برای رسوندن اون معنا و تفهیم و تفهم اون معنا از اون لفظ استفاده میکنی. خب این درسته، ولی سامع اول لفظ رو توجه میکنه و لحاظ میکنه و بعد معنا رو انتقال پیدا میکنه. شما که میخواید متکلمی بیان کنید، اول معنا رو در نظر میگیرید و بعد از الفاظ استفاده میکنید. یعنی اول توجه و لحاظ معناست، بعد لحاظ لفظه. ولی سامع کارش به عکسه، اول لحاظ لفظ میکنه و بعد از لفظ به معنا توجه پیدا میکنه. خب مرحوم امام میفرمایند شما که میگید لحاظ واحد، الا دو لحاظ بر ملحوظ واحد محاله. مرحوم آخوند میفرمایند لحاظین الا ملحوظ واحد، این دو لحاظ بر ملحوظ واحد محاله. ما سؤالمون اینه، کدوم لحاظ رو میگید؟ لحاظ لفظ رو میگید یا لحاظ معنا رو میگید؟ چون این لحاظ متکلم رو میگید یا لحاظ سامع رو میگید؟ میگید سامع دو تا لحاظ داره یا متکلم دو تا لحاظ داره؟ چون متکلم اول معنا رو در ذهنش میاره، بعد از الفاظ استفاده میکنه، یه لفظ رو به کار میبره. سامع اول لفظ رو میبینه، بعد میره سراغ معنا با قرائنی که وجود داره. خب ما از شما سوال میکنیم کدومش محاله؟ آیا لحاظی که متکلم انجام میده محاله؟ یا لحاظی که سامع انجام میده محاله؟ استعمال لفظ در اکثر از معنا که متکلم یه لفظ میگه و دو معنا رو اراده میکنه با قرائن، این لحاظ متکلم محاله، نمیتونه معانی متعدد رو در ذهنش مجسم کنه؟ که میتونه، لحاظ معنا که مشکلی نداره برای متکلم، و میتونه از این معانی به لفظ، به دو لفظ استفاده کنه، میتونه با یه لفظ و دو قرینه استعمال کنه، محالیتی در اینجا وجود نداره. اگر میفرمایید لحاظ سامع مشکل داره، سامع که اول لفظ رو توجه میکنه بعد توجه به معنا، عکس متکلم، متکلم اول توجه به معنا بعد توجه به لفظ، سامع اول توجه به لفظ بعد توجه به معنا، خب اینم باز محالیتی در اینجا وجود نداره. کما اینکه شما وقتی میگید اکرم العلماء، خب این میگه معناش چیه؟ سامع میفهمه که باید این عالم رو اکرام کرد، این عالم رو اکرام کرد، اون عالم رو اکرام کرد. خب همه علما تو ذهنش مجسم میشه، فلان عالم، فلان عالم، فلان مجتهد، فلان امام جماعت، فلان استاد باید احترام بشن. خب این اکرم العلماء، این معانی متعدده و لحاظهای متعدده در ذهنش مجسم میشه و هیچ محالیتی در اینجا وجود نداره. مثل اینکه شما با چشم خودتون افراد متعدده رو میبینید، با یک نگاهتون چند نفر رو نگاه میکنید مستقلن، هم ایشون رو دیدید، هم زید رو دیدید، هم عمرو رو دیدید، هم بکر رو دیدید. در لحاظ هم همینطوره، شما میتونید معانی متعدده رو لحاظ کنید و از یک لفظ با قرائن به معانی متعدده توجه کنید. پس به نظر میرسه که اینجا هیچ مشکلی وجود نداره که ما بگیم در لحاظ معنا یا لحاظ لفظ عند المتکلم یا عند السامع مشکلی وجود داره. نکته دیگری که در اینجا مطرحه که باز مرحوم امام بیان می کنند، می فرماید مرحوم آخوند تعبیرش اینه که فنا، افنا. یعنی چی؟ یعنی این لفظ در اون معنا فانیه. ما سوال میکنیم از مرحوم صاحب کفایه، این که میفرماید فانیه، لفظ در معنا فنا داره، این منظورتون اتحاده، یعنی یکیه، متحد شدن با هم، یا این که نه اتحاد نیست، این لفظ اون معناست؟ اگر شما اتحاد میگید، پس باید ما غافل از لفظ باشیم، در حالی که از لفظ غافل نیستیم. لفظمون رو باید اعرابش رو درست کنیم، معناش رو درست کنیم. گاهی قرآن میخونیم باید به حرکاتش توجه داشته باشیم، به وقفش، به سکونش، به مخارجش توجه بکنیم. پس توجه ما به لفظ باید مغفول باشه. اگر شما میگید لفظ در معنا فانیه، باید توجه به لفظ مغفول باشه، فقط توجه به معنا باشه، که ایشون هم خودشون میفرمند فکأن المعنا هو الملقا الی المخاطب، معنا القا شده. آیا واقعا این اتحاد رو قبول دارید؟ اگر اینطور باشه لفظ اصلا باید مغفول باشه، در حالی که لفظ هیچ وقت مغفول نیست. این هم یک مطلب که باز مرحوم امام بیان می فرمایند. مطلب دیگری که در اینجا مطرح میشه این است که ما یه موقعی میگیم لفظ عرض کنم ایجاد المعناست، یه موقع میگیم که عرض کنم که لفظ وجود تنزیلی برای معناست، یه موقع میگیم علامت برای معناست. خب البته یادتون هست که در بحث وضع این اختلافات بود که بعضی ها میگفتن وضع، وضع اللفظ للمعنا، این وجود تنزیلی همون معناست، این همون معناست، وجود تنزیلیش نازل منزله معناست. بعضی ها میگفتن که ایجاد المعنا باللفظ و جعل اللفظ وجهن و عنوانن للمعنا. خب این هایی که اینطور تعبیر کردن یه مقداری خب بیشتر ارتباط بین لفظ و معنا رو زیاد کردن، میگن این لفظ همون معناست، وجود تنزیلی معناست. خب این مبنا اولا باطله، درست نیست. حالا برفرضم باطل نباشه، وجود تنزیلی معناست، این یه مرتبه است از تنزیل، نه تمام فنا. فنایی نیست که بگیم متحد شدن با هم. لذا ما ببینیم توجه به الفاظ هم باید باشه، توجه به معانی هم هست، توجه به الفاظ هم هست، کما اینکه سامع هم توجه به الفاظ میکنه، لذا میگه غلط گفت، درست گفت، کلامش زیبا بود، مستحجن بود. اینا تمام توجه به الفاظه. هم متکلم توجه به الفاظ باید داشته باشه، هم به توجه به معانی. سامع هم توجه به الفاظ داره، هم توجه به معنا. و نکته دیگر این که اون چی که بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق خویی در رابطه با وضع بیان کردن که عبارت بود از تعهد، یعنی واضع متعهد میشه که هر موقع این لفظ رو میگه این معنا رو اراده کنه، این تعهد بود. این تعهد منافاتی با این نداره که انسان در تعهد خودش این رو در دو معنا استعمال بکنه. لفظ این تعهد پیدا میکنیم که در دو معنا استعمال کنیم، در سه معنا، چون همش حقیقت دیگه، این معناش حقیقته، اون معنای دوم هم حقیقته، هیچ اشکالی نداره. لذا به نظر ما اون مبانی که در وضع بوده، اون مبانی حالا صحیح یا غلط، تأثیری در این بحث امتناع استعمال لفظ در اکثر معنا نداره. یعنی چه شما قائل به تعهد بشید، چه قائل به ایجاد و لفظ بالمعنا بشید، چه قائل به وجود تنزیلی بشید، در هر صورت شما باید قائل بشید به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا، چون فنای حقیقی که نیست. فنای است اعتباری و فنای است که یه مرتبه است از فنا، که آدم وقتی توجه به معنا داره گاهی توجه به لفظ نداره و گاهی هم توجه کامل به الفاظ داره. این هم یک نکته. لذاست که آیت الله مرحوم سبزواری در تهذیب الاصولشون ایشون می‌فرمایند بر این که این بحث فنا و فناء لفظ در معنا و امثال اینها عنوان مشیر هستند و هیچ اشکال نداره که عنوان مشیر اشاره به دو معنا باشه. فرمایش مرحوم سبزواری در تهذیب الاصولشون، ایشون هم فرمایششون فرمایش درستی است و اشکالی نداره. خب نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که وقتی که متکلم یک بیانی ازش صادر میشه برای تفهیم و تفهم، خب این ملاحظه میکنه لفظ رو و ملاحظه میکنه معنا رو، و همونطور که صحبت شد اول متکلم توجهش به معناست، بعد توجهش به لفظ، و سامع اول توجهش به لفظ، بعد از لفظ توجه به معنا میکنه، و این انتقال هیچ مهاریتی درش نیست و شما لحاظ متکلم رو توجه میکنید. ببینید متکلم لحاظ کرده معنا رو، چند تا معنا رو لحاظ کرده، کجاش اشکال داره؟ چه اشکالی شما میبینید که شخصی که میخواد بیان بکنه قبل از اینکه الفاظ رو به کار ببره معانی متعدده رو در ذهنش داشته باشه و بعد بیاد یه لفظ رو استفاده کنه و قرائنم بیاره که مقصودش چیه؟ سامع و مخاطب هم از این لفظ وقتی به معنا منتقل میشه و به وسیله قرائنی که وجود داره معنا رو میفهمه و تفهیم و تفهم تحقق پیدا میکنه، دیگه شما چه مشکلی میبینید؟ مشکل در تفهیم و تفهم باید باشه تا محالیت پیش بیاد. بگید مثلا شما بفرمایید محاله، اما امر اعتباری محالیت اصلا در اینجا جایگاهش نیست. برفرضم که شما بفرمایید جایگاهش محالیته، در جایی است که تفهیم و تفهم تحقق پیدا نکنه. شما میبینید این لفظ رو در دو معنا استعمال میکنه، سامع هم متوجه میشه و تفهیم و تفهم هم تحقق پیدا میکنه. پس به نظر میرسه که این فرمایشات فرمایشات درستی نیست و ادل و شیئن یدل على امکانه وقوعه به ما اینو میگه، میگه استعمال لفظ در اکثر از معنا این در خارج تحقق داره و هیچ مشکلی نداره. و مثال هایی که براش میتونیم بزنیم همینطور که شما با چشمتون میتونید افراد متعدده رو مستقلن ببینید، در آن واحد شما چندین نفر رو میبینید و هاکزا در اعضای لامستون در این آن واحد با دستتون دو چیز رو مسح میکنید و این هیچ اشکالی نداره، محالیتی پیش نمیاد. در اینجا هم همینطوره، در لحاظها و توجه‌های ذهنی که قوی تر از حواس ظاهری هم هست، یعنی شما در آن واحد ممکنه هزار چیز رو در نظر بیارید و بهش توجه کنید. پس بنابراین این که بگیم لحاظ فقط باید بر یک ملحوظ واحد باشه و به دو ملحوظ نمیشه توجه کرد، این فرمایش درستی نیست و هیچ امتناعی در اینجا وجود نداره. کمان که در حواس پنجگانه شما هم همین مطلبه، شما با این گوشتون حرف یه آقایی رو گوش میدید و میفهمید، با گوش دیگرتون حرف یه آقای دیگری رو گوش میدید اونم میفهمید، هیچ محالیتی هم نیست. اونهایی که ذکاوت قوی دارند و توجه خوبی دارند هر دو کلام رو میفهمند، از این طرف با یه گوششون یه مطلب رو گوش میدن و میفهمند، چشمم همینطور، قوه لامسه هم همینطور، قوه سامعه هم همینطور و در لحاظ هم همین هست، به مراتب بیشتر، چون در وجود ذهنی شما ممکنه خیلی توجهات زیادی به جاهای مختلف باشه و لحاظهای متعدده و ملحوظهای متعدده و لحاظ واحد در آن واحد به ملحوظات متعدده توجه کنی. انشاءالله تتمه بحث رو در مباحث آینده بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.